السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. إن شاء الله که عزاداری ها و عرض ارادت های عزیزان و همه دوستان سید و شهدا علیه السلام در این ایام ماه محرم به ساحت قدس و بزرگوار مورد پذیرش حضرت حق تبارک و تعالی باشه و خدای متعال توفیق ادامه بهره‌مندی در باقی مانده ماه محرم و ماه سفر رو به همه ما، بلکه همه عمر رو به همه ما کرامت کنه ان شاء الله الرحمن. توفیق شد به یاد دوستان بودیم و اصحاب صحیفه در مواقف و مشاهد خلاصه مورد دعا بودن، چه در مسجد النبی، چه در بقیع شریف، چه در بیت الله، در مسجد الحرام، چه در عرفات، منا، همه جا خلاصه شما بیاد بودید و مورد دعا. انشالله که خدای متعال دعاهایی رو که برای شما کردیم مستجاب کنه و از همه حجاج بیت الله الحرام هم بپذیره به لطفش و انشالله نور حج براشون باقی بمونه. امیدوارم انشالله در جوانی خدای متعال روزی عزیزان ما قرار بده انشالله حج خانه خودش رو. خب موضوع بحث ما که تأخیر هم افتاد دیگه، حالا هم این مسافرت، فرد هم دیگه چند هفتهی که در فضای ماه محرم بودیم، در ارتباط با دعای 42 صحیفه مبارک سجادیه بود که موضوعش قرآن کریم است. ملاحظه کردید تا اینجای بحث چه نکته‌های جالبی رو امام علیه السلام درباره قرآن دارند، چه پرده برداری ها که از جمال قرآن کریم در این دعای نورانی انجام شده و دوستان ما و ما بهره‌مند شدیم، مخصوصا ذیل این جمله که حضرت فرمودند که و کمک خواستند برای اینکه ما جزء کسانی باشیم که حق رعایت رو درباره قرآن ادا می‌کنند. این رو یادتون باشه، ما بر مفصل‌تر بهش پرداختیم و بحثایی تقدیم شد. امیدوارم انشاءالله گوینده و شنونده برادر و خواهر توفیق عمل پیدا کنیم انشاءالله و سطح ارتباط ما و انس ما با قرآن کریم افزایش پیدا بکنه، ارتقاء پیدا بکنه. به مدد حضرت سجاد علیه السلام و به دعای اون حضرت انشاءالله توفیقات همه عزیزان روز افزون باشه. من صبح روز تاسوعا یه توفیقی پیدا کردم، گفتم شما رو در این توفیق سهیم کنم در این اولین جلسه ما در این دوره بخر جدید. لذا بحث امشب ما یک مراجعه به قرآن کریم هست، هماهنگ با مباحث جاری صحیفه، منتها با این نگاه که اسمشو میتونید بذارید با حسین علیه السلام در محضر قرآن، میتونید بگید تماشای سیمای قیام حسینی و سید الشهدا و اصحابش در آینه قرآن. صحیفه در اون بحثایی که داشتیم با شما رسیده به درست این نقطه که این همتایی بین قرآن و اطرت خیلی صریح مطرح شده. امام علیه السلام تصریح میکنن که خطاب به پروردگار متعال که تو علم قرآن رو به نحو اجمال و کمال به پیامبر اعظم دادی، بعد میفرمان و ما رو مفسر و شارح قرآن قرار دادی، که این رو حالا انشاءالله باز بهش میپردازیم. ما فعلا در این بخش از اون دعای صحیفه مبارکه هستیم. خب این تأمل تاسوعایی ما در سوره آل عمرانه، نه در کل قرآن. گفتیم خیلی خوب، ما این سوره مبارکه آل عمران انتخابی هم نبود، من در تلاوت رسیده بودم اول سوره مبارکه آل عمران صبح تا سوا. گفتیم خیلی خوب، حالا ما سوره مبارکه آل عمران رو از منظر حسینی بهش نگاه کنیم. این فهرست به دست آمده، البته من ممکنه همش رو نرسم در این جلسه برای شما بخونم. گفتم شما رو در این ضیافت آسمانی سهیم کنم، حالا اگر احیانا دوستان هم زحمت بکشن قرآن کریم باشه در خدمتش باشید شما و در دسترس باشه، کمک میکنه به این همراهی سریعتر شما. به دوستان عزیزم عرض میکنم اگر من وقت میکردم از سوره حمد، حالا الان معطلتون نمی کنم، بله از خود سوره مبارکه حمد تا آخر قرآن فرصت بود، همین اتفاق خیلی فراختر و وسیع‌ترم می افته. این همون همتایی و همراهی و یکسانی و هم‌آوایی و این هاست. متحالا ما میخواییم در یک نگاه، خیلی هم فرصت تدبری نبوده، میگم دیگه تلاوت عادیه، در کنارش یک یادداشت و رهیافتیست، همین مقدار. این به دوستان من کمک میکنه که در عرضه رویدادها، رخدادها و شخصیتها به ساحت قرآن کریم میشه اینجوری اقدام کرد. به عنوان یک تجربه است. اینو عرض کردم که اگر برداشتا محدود مختصره شما عنایت داشته باشید، فرصت تدبری وسیع نبوده. این در یک نگاه، در یک نگاه سریع بالاخره اول صبح تا سواس، اول اون صبح همین کشش رو داشت برای من دیگه. خب صلوات بفرستید که شروع کنیم. سلام علیکم شما. اجازه بدید از همین اول شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه و انزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. تمام نهضت سید الشهدا، شخصیت ابا عبدالله، شخصیت یارانش، انگیزه شون، مبناشون برای قیام، برای حرکت، برای اقدام و کل این تابلوی پرجاذبه و این نقاشی فوق‌العاده‌ای که به عنوان عاشورا میشناسیم کلش خلاصه است در بسم الله الرحمن الرحیم. بله اینه، بسم الله، به نام خدا، برای خدا، اون هم فلاه به ذات. این با اینجا خیلی عجیبه، با بسم الله. ذیل رحمت واسعه الهی است، بیا معبا عبدالله. گشایش رحمت واسعه الهی به روی خلق قیام حسینی و اقدامش، رحمت واسعه الهی است. هم ذیل الرحمانه، هم ذیل الرحیمه، هم گشایش و افتتاح رحمت واسعه الهی در تمام کرانه هاست، هم بهره ویژه مؤمنان تا قیام قیامت از رحمت ناب حق به دست با کفایت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. قیام هم از اول تا آخرش با بسم الله، رنگ خدا، برای خدا، به خاطر خدا، به سوی خدای متعال، توحید خالص مخلص محض. این یک. من البته دیگه بقیهش رو سریع‌تر میرم دیگه. طبعا در آیه چهارم ذیل این کلمه انزل الفرقان عرض میکنم محضرتون، و انزل الفرقان. ببینید اینجا نزل علیک الکتاب، الکتاب بالحق، که همین قرآن کریم باشه. قرآن در واقع کتاب انقلاب حسینیست، یعنی همه این نهضت، همه ابعادش، فلسفش، مبدعش، منتهاش، روشش، استراتژیش، تاکتیکش، خدمتتون عرض کنم، تمام وجوه و ابعادش، همه و همه منطبق بر کلام الهی است. تفسیر شرحش در کلام الهی و در قرآن کریمه. کتاب نهضت ابا عبدالله، دکترین نهضت حسینی، قرآن کریم. این یک کلمه عمومی، الکتاب. اما در اینجا یادتون باشه نهضت سید الشهدا علیه السلام که قرآن عینیه و عین القرآنه، نهضت همه انبیا، هم نهضت موسی بن عمران، هم نهضت عیسی بن مریم، که دارای کتاب بودن، یکی به نام تورات و دیگری به نام انجیل، همه اینها رو زنده کرد و تشریح کرد و تفسیر کرد و تبیین کرد و از تحریف باز داشت و تصدیق کرد، همچنان که قرآن کریم اون کتابها رو تبیین کرد و تصدیق کرد. وجود اقدس سید و سالار شهیدان که قرآن عینی و عین القرآنه، و نهضتش که قرآن مجسمه، احیاگر همه انبیاء پیشین بود و سلف بود، مخصوصا این دو پیامبر که تفسیرش در جای خود باید مطرح بشه. و اما کلمه فرقان که درباره قرآن کریم گفته شد، ویژگی خاص نهضت حسینی جنبه فرقان بودنشه. این که فرمود من به وسیله قرآن مرزها رو مشخص کردم، حق و باطل رو از هم تعیین کردم، شاخص به شما دادم که تا قیام قیامت بتونید با شاخص قرآن که میشود فرقان، مسیر زندگی خودتون رو در راه، در کور راه‌های حق و باطل شناسایی کنید تا به دام نیفتید. نهضت ابا عبدالله فرقانه، همه نهضت هاست، و شما متکی به قیام حسینی و اقدام حسینی دارای شاخص میشید و بهره‌مند میشید از فرقان الهی که بتونید به وسیله این بصیرت حسینی و فرقان حسینی در زندگی شخصی و اجتماعی و خانوادگی خودتون همیشه راه مستقیم و صراط مستقیمی رو که در سوره مبارکه حمد منطبق بر نهضت ابوعبدالله هست تو تمام زندگیتون داشته باشید. همه ملت ها میتونن با تکیه بر نهضت ابوعبدالله اهل فرقان و تشخیص بین حق و باطل بشن. این آیه چهارم. من البته ناچار میشم بعضی ها رو که بعضی از مطالب کمی دقیق تر و اجازه بدید عرض کنم بعضی از کشف های بالاتر هست اونا رو رد شن، چون اون وقت نیاز به تبیین داره، الان فرصتش نیست. بنابراین میریم سراغ آیه بعدی، آیه هفتم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. عزیزان عنایت دارن، سبک کار قرآنی اینه، قرآن محکم داره، آیات محکمات داره، آیات متشابهات داره. اگر یکی از وجوه قرآنی رو بخوایم نقل کنیم که در اونجا نیاز به مفسر، به شارح، به تبیینگر خودش رو بیشتر نشون میده، تقسیم آیات قرآنی به محکم و متشابهه. شما بدون داشتن قرآن ناطق در متشابهات قرآن گرفتار اسم مضل میشید و به جای این که هدایت بشید گرفتار گمراهی میشید، مخصوصا اگر در وجود کسی زیغ و مرض باشه، یعنی گرفتار اعوجاج‌های درونی باشه. اونجا قرآن برای او نه تنها هادی نیست بلکه مضلم هست. برای این که ما بتونیم از ظرفیت هدایتی قرآن کریم به معنای تام بهره‌مند بشیم، چاره ای نیست مگر مراجعه به راسخان فی العلم. در این آیه کریمه اگر راسخون فی العلم رو عطف به، ملاحظه کنید، عطف به الله بگیریم، اینجا خیلی نکته دقیق تفسیری هست، در جای خودش بحث میشه، داره که و ما یعلم تأویله الا الله. حالا اینجا چجوری بخونیم؟ الا الله توقف کنیم، بعد بگیم و راسخون فی العلم یقولون، یا نه بگیم و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. نظر این کمترین عطف به اللهه. اگر عطف به الله بگیریم، اون وقت این قرآن که الان شما دارید اینجا علامت وقف گذاشته، اون وقفش رو باید بردارید، بگید و راس الا الله و راسخون فی العلم. اون وقت اگر از راسخون فی العلم عطف به الله بشه، معناش اینه که تأویل نزد خدای متعال است ذاتن و تأویل قرآن نزد راسخان فی العلم است به اذن الله، این نزد اونهاست. بنابراین شما به مدد راسخان فی العلم که میتونید از هدایت قرآن بهرمند بشید، حتی در آیات متشابهاتش و از افتادن به دام فتنه ها در مواجهه با قرآن کریم نجات پیدا کنید. اون سفینه‌ای که شما رو در همه این دریای بیکران سیر میده و شما از در همه این سیر غواصی میکنید و بهره مند میشید بدون اینکه غرق بشید. سفینه الحسین علیه السلام و همه اولیا البته با این که برید در دریای معارف قرآنی، اون وقت اهل نجات هستید. این هم یک نکته. منتها وجود اقدس سید و سالار شهیدان در تفسیر آیات قرآنی، در تأویل آیات قرآنی، در تبیین اسرار قرآنی رسالت ویژه‌ای داشته. قیام سید و سالار شهیدان از بسیاری از وجوه اسرار قرآنی پرده برداری کرد. اهلش وجوه برتر رو درک میابن و درک میکنن، چنان که نوشتند، کتابهایی در این زمینه نوشته شد. بعض از اهل عرفان اسرار حسینیه نوشتند که در ذیل شخصیت حضرت و به مدد اون بزرگوار و به مدد قیام حسینی موفق شدند خیلی از زیبایی ها و لطائف و اسرار قرآنی رو کشف کنند و دریافت کنند و بفهمند. اینه، این ویژگی سید الشهدا علیه السلام هست. البته بریم آیه بعدی. حالا اینجا البته سخت عبور، ولی من ناچارم بگذارم. مثلا همین آیه بعدیش باز نکته هایی داره که عبور میکنیم. میریم آیه 13. قد کان لکم آیتون فی فئتین التقطا فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره یرونهم مثلیهم رأی العین والله یعید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبره لأولی الابصار. از مصادیق برتر التقاء دو فئه، دو گروه با هم دیگه روبرو شدن، ملاقات کردن در مقام مقاتله، که یکی به انگیزه محض الهی و دیگری گرفتار پوشش فهم و درک و کفر فکری و کفر باطنی و کفر عملی است. التقاء این دو فئه حسینیه و یزیدیه است در صحنه عاشورا. این از مصادیقه که درش آیت الهی طلوع میکنه. فرمود قد کان لکم آیه، اینجا آیه الهی، نشانه الهی مشاهده میشه در این مواجهه. والله یعید بنصره من یشاء. نصرت الهی در مواجهه بین جبهه حق و باطل و دو فئه حق و باطل و دو گروه حق و باطل، نصرت الهی گاهی نصرت ظاهری است، گاهی نصرت باطنی است. گاهی نصرت ظاهری نازل میشه، فئه حق در میدان غلبه ظاهری میکنه بر فئه باطل. گاهی نصرت باطنی نازل میشه، یعنی اگر به حسب ظاهر اینجا جنگ مغلوبه شد و فئه حق مغلوب شد، اما در باطن نصرت الهی او رو مدد میکنه و فاتح به معنای دقیق کلمه از میدان خارج میشه. اون کسی که یعید و به نصره، از نصر باطنی بهرمند شد و در این رویارویی منصور بیرون آمد، کی بود؟ یزید بود یا حسین؟ سید الشهدا علیه السلام سرفراز این میدان، فاتح به نصر باطنی. آیه الهی رو میخواید مشاهده کنید، در این رویارویی میبینید که میلیون ها قلب رو فتح کرد، میلیارد ها قلب رو بذارید بگیم دقیق تره فتح کرد و تاریخ رو و آینده هم به دست او فتح خواهد شد انشاءالله و ما مشاهده خواهیم کرد. اینجا میشه عرصه عبرت لعبره. اما کی میتونه عبرت بگیره؟ اولوالابصار میخواد، این یه بصیرت خاصی میخواد تا فاتح این میدان رو بتونه خوب شناسایی کنه، که حالا از اینجا شما اگه بخواید اون وقت باید وارد بیانات حضرت زینب بشید و جلستون آتش بگیره، اونجایی که زینبه که تشریح میکنه و ادامه این میدان و اون نصرت رو شما در وجود مقدس زینب سلام الله علیها و امام سجاد میتونید در این روزها که ما الان کنار هم هستیم این شبها مشاهده کنید. خب اون فئه ممکنه بگید اینا ظاهرا کافر نبودن، گفتم که اولوالابصار میخواد. اگر به نگاه دقیق ببینید اون فئه‌ای که در برابر ابو عبدالله علیه السلام قرار گرفته بودند، میدونید اینها گرفتار کفر مرکب شدند که یک مرتبه‌ای بالاتر از کفر بسیطه. این کفر مرکبه، اینی که این جماعت بهش مبتلا شدند. کفر مرکب همون نفاقه و در ریشه با کفر بسیط با هم دیگه مشترکه، یکیه. گیرم که کفر مرکب خطرناکتره از کفر بسیطه، که این کفر که به تفصیل موکول اون لا محله دیگه، یه شرحی داره که در جای خود گفته میشه و شما البته اهل دقتید. اینجا حال و روز کسانی که در برابر سید الشهدا علیه السلام هستند در جهنم باطنی و واقعی خیلی بدتر از اونهایی است که در برابر پیغمبر اکرم ایستادن. البته جمعشون در جهنم کنار همه، ان الله جامع الکفار والمنافقین فی جهنم جمیعا، اما خودش فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اونی که در برابر پیامبر قرار گرفت وضعش در جهنم بهتره از اون کسی که در برابر امیرالمؤمنین یا در برابر سید و سالار شهیدان علیهم السلام قرار گرفت. بله اینا کفرشون کفر مرکبه، اما ریشه یکیه. حالا ریشه چیه؟ آیه بعدی رو بخونید. ریشه اینه زوین للناس حب و شهوات. عجب، این 30,000 نفر رو چی جمع کرد؟ او جلوی حجت خدا قرار داد، چه اون کسانیشون که پیمان بستند و پیمان شکستند، چه اونهایی که پیمان هم نبسته همراهی کردند، چه اونهایی که از شام و جاهای دیگه پاشدن اومدن. وجه جمع بین همه اینها پیاده و سواره و نیزه به دست و شمشیر به دست و عصا به دست و فرمانده و فرماندر، کلشون اگر شما خواستید اینها رو در یک کلمه خلاصه کنید چی اینها رو جمع کرد، این آیه ریشه شو برای شما تبیین کرد. فرمود اینها گرفتار حب و شهوات بودن. زوین للناس حب و شهوات، اون فئه کافره با بر اساس چه منطقی اومده در برابر فئه مؤمن و حق قرار گرفته؟ زوین للناس حب و شهوات، حالا به انواعهی و اقسامه که آیه تشریح میکنه دیگه، من النساء والبنین. حالا اینجا وقت نیست و الا این آیه کاملا گروهی رو که در برابر ابا عبدالله هستند، یک گروهی رو که همراه نشدند با اینها و همراه هم نشدن با ابا عبدالله، اونها رو هم تشریح میکنه. اونایی که موندن نرسیدن تشریح میکنه. اونایی که همراه شدن از وسط راه برگشتن تشریح میکنه. کلشون رو این آیه کریمه برای شما توضیح میده. ببینید یک کسی هست به نام عبیدالله حر جوفی، چی گفت به امام حسین؟ شما چنیدید دیگه؟ گفت آقا جون من بالاخره کسب و کار دارم، تجارت دارم، مال و تجاره دارم، نمیتونم با شما بیام. این کسیه که امام حسین علیه السلام خودش رفت توی چادرش، زهیر رو حضرت براش پیام فرستاد، اما عبیدالله ابن حر رو خود حضرت پاشد رفت تو چادرش. خیلی فهم میکنه، گفت با من بیا. توضیح داد، گفت آم مال و تجاره دارم، چه دارم، اینا رو چه کنم، باید برم اینا رو حساباشو برسم. اما گفت من هم شمشیرم خوبه تقدیم میکنم، به دردت میخوره، هم این اسبم اسب خوبیه. حضرت هم خودتون میخواستیم اسب و شمشیرت ارزانی خودت، ولی حالا که با ما نمیای از این سرزمین برو بیرون. اینجا نباش، رحمت الهی است. شاید کمتر اون آتش اون کمتر تو رو بگیره، از اینجا دور. عجب خیر خواهی حضرت باش. خب کل اینا اینجا تشریح میشن، یعنی از عمر سعد بگیر تا عبیدالله حر تا دیگه اون رجاله ها و پیاده نظام ها و همه رو این آیه حالشون رو تشریح میکنه. زوین للناس، این الناس رو بخونید، اردویی که اسمش میشه اردوی یزیدی و عمر سعدی و شمری، چه در اون زمان چه هر زمان تو این مشترکن، چه مرتبه اول نفاق چه مراتبه دوم و سوم و چهارم که این کفر مرکب، اینا رو همه رو تشریح میکنه. من النساء بله، والبنین بله، یارو میدونه دیگه، گفت که آقا پسرم اونجا گرفتاره، من تا اینجا با شما هستم، ولی اگر ظهر عاشورا کار سخت شد اجازه بدید که من دیگه برم اونجا کار دارم. حضرت اجازه دادن، اومد خداحافظی کرد رفت. و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و الخیل خیل المسرمه و الانعام و الحرث، برو تا آخر جنبندیش. فهم ذالک متاع الحیات الدنیا و الله عنده حسن المآب. اون وقت متاع الحیات الدنیا یعنی کلش هیچه. این کلمه متاع خیلی چیز عجیبیه در قرآن، یعنی اونی که اینا خودشونو فروختن خیلی ارزون فروختن، چه اونایی که مقابله کردن چه اونایی که یاری نکردن، خیلی خودشونو ارزون فروختن. متاع الحیات دنیا ای داده میدن، والله عنده حسن المآب. اگر شما سوره آل عمران رو میخوندید با این آیات منتقل میشدید به نهضت ابو عبدالله، نمیدونم میشدید یا نه. این اینجوریه. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، اونایی که حسین انتخاب کردن، بخیر من ذلکم، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار و رضوان من الله مقام ویژه اصحاب الحسین. همون فعه مؤمن است، التقطا آیت الله، آیه الهیه رو بیاید تماشا کنید. و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. خب حالا میخواید اینا رو بیشتر بشناسید، حالا رفتیم اون سمت مسئله، این سمت تلخش بود. دوتا فعن دیگه، فعتین التقطا، اینا دو گروه بودن، حالا میخواید اون طرف رو بیشتر بشناسید، بسم الله ویژگی های انصار الحسین رو، همون فئه قلیله که قلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، میخواید اون رو که یا عید و به نصرهی منصور من عند الله تبارک و تعالی بیشتر میخواید بشناسید، والله بصیرون بالعباد، خدا اینا رو خوب میشناسه، خدا بهتون معرفی میکنه. میخواید بهتر بشناسید، بشناسید الذین یقولون ربنا. بله، شب عاشورا این بود حال انصار الحسین، ربنا اننا آمنا. فرمود برو وقت بگیر، امشب ما کار داریم، امشب شب استغفار ماست، شب نماز ماست، شب ذکر ماست، شب نیاز ماست، شب عشق‌بازی ماست، تا این دنیا تعریف بشه. سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا دنیا رو عزت داد، دنیای ممدوح رو معرفی کرد و روز عاشورا که متجر و احباء الله، مسجد و اولیاء الله، بشناسید دنیا اگر معنی پیدا کنه و ممدوح باشه، دنیایی که بشه مسجد و بشه معبد و بشه تجارتخانه عشق الهی. شب و روز عاشورا این رو به شما معرفی میکنه. اگر هم بخواید دنیای مذمومه رو بشناسید، باز نگاه کنید تو این صحنه در اون فئه کافره میتونید دنیا رو بشناسید. متاع الحیات دنیا، که ابو عبدالله روز عاشورا یه نامه نوشت تک خطی، یه خط، میدونید دیگه، یه نامه امام حسین نوشته روز عاشورا، یه خط هم بیشتر نیست. اما بعد فکأن الدنیا لم تکن ول آخرت لم تزل. فاون متاع الحیات دنیا رو میخواید بشنید، چقدر ناچیزه، چقدر بیارزشه. بیاید تماشا کنید، از قله عاشورا نگاه کنید، دنیا تو چشمتون واقعیتش افشا میشه که چقدر پسته. حقیقت دنیا رو که ممدوح عند الله تبارک و تعالی است، میخواید بشناسید که پل میشه، سیر میشه، راه میشه، وسیله میشه برای رسیدن به اعلای درجات. میخواید بشناسید، باید باز نگاه کنید به شب و روز عاشورا، همونیه که حسین براش مهلت میگیره. این چه نفسیست توی دنیا، چه شب و روزیه که میارزه براش از دشمنی با اون خصوصیات مهلت بگیری. اینه الذین، اینا افشا کردن، یقولون ربنا. به به، حق این آیه شب عاشورا ادا شد. آمنا اننا آمنا، بعدش امام حسین مدال داد دیگه، فاغفر لنا ذنوبنا، استغفار شب عاشورای ایناست. گفت حضرت فرمود اجازه بگیرید ما میخوایم شب استغفار کنیم. حق استغفار در شب عاشورا ادا شد که یعنی چی؟ فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. حالا میخواید بهتر ببینیدشون، بسم الله. اینا دیگه حالا اون از زبان خودشون بود، خب اونا عدد بندگی دارن دیگه، بگو تو خودتو به من معرفی کن. میگن ربنا، عدد بندگی رو میخوای ببینی؟ ببین تو انصار الحسین، در حسین و یارانش ببین. تمام شب عاشورا مشغول مناجات و استغفار و ذکر و توبه و اینا، تا خود صبح، تا خود صبح ادامه داشت. این ادب اوناست. اما میخواید از زبان حضرت حق اینها رو بشناسید، بسم الله بگیرید. این از زبان حقه. الصابرین، به به، و الصادقین، به به، و القانتین، اینا مدال هاست، به به، و المنفقین، به به، و المستغفرین بالاسحار. یه سحر که تمام سحرهای اولیا رو آبرو داد، سحر عاشوراست. اون سحر چه سحری بود، چه سحری بود، اون استغفار چه استغفاری بود. اون استغفار چه استغفار در تمام مراتبش به همه مستغفرین عالم آبرو داد. بله، پس اینام از زبان حق، از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین. گفتن حسین جان، همون شب گفتن تموم شد، گفت حسین جان من حاضرم، چون آقامون ناز کرد، بگه میشه ناز کرد، گفت شب تاریکه، اینام با من کار دارن، باشید برید، همتون برید. گفت ناز کن، ناز که نام و ناز تو خریدن دارد، تو ناز کن، ما میخریم. او برگشت گفت کاش من 70 بار پیش روی تو کشته بشم دوباره منو زنده کنن، بلکه منو بسوزونن، خاکسترمو به باد بدن، من زنده بشم دوباره، جانم رو قربان تو کنم. همون شب مدالاشونو گرفتن. زهیرم که شنیدید گفت 1000 بار. اون شب شب حرف گزاف نبود، این رسیده بود، این وصاله دیگه، لقاء الامام که اتفاق بیفته که لقاء الله تبارک و تعالی است، حاصلش این میشه، شخص در جا میرسه به یک چنین مقاماتی. آره، گفت ما انفاق میکنیم جان، ولی یه شرط داره، من 1000 بار جان میدم اما یه مو از سر علی اکبر تو کم نشه. راست میگفتن، از صادقین. بله، به بچه های شما، نه خودت که هیچ، به بچه ها چیزی بارد نشه، اینجوری بودن. الله اکبر. این شهد الله مقام خود سید الشهدا علیه السلام که زبان لاله، این زبان لاله، این مال ظهر عاشورای حسین، اون کسی که زیر تیغ گفت الهی رزن به رضاک تسلیمن لامرک، اون لا معبود سواک زیر تیغ، بعد از اون همه کشته شدن، حسین یه بار که کشته نشد که. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ شوشتری، من این شبها خیلی با ایشون معنوسم، البته خیلی ساله این عنصر رو دارم با مرحوم حاج شیخ جعفر، خیلی ساله، ولی از وقتی که توفیق پیدا شد رفتم برای سر قبرش کنار حرم امیرالمومنین علیه السلام، یه وقتم بهتون گفتم پای اون ستون، چون رفته تو ستون روش واقع شده، آره، هم کنارش نوشته ارادتم بهش بیشتر. این روزه ها رو باید شیخ جعفر براتون بخونه، آره، که براش اون حسینیات کشف شده، او میتونه بخونه، این کار ما نیست، که به شما بگه که حسین چند بار کشته شد، چند بار، یه آخری شده یه تسلیم ملعن، یعنی میخواد بگه دیگه چی کار کن، که شهادت داده باشم به وحدانیت تو. این اولوالعلم که شهادتش هم ردیف شهادت حق به وحدانیتشه، که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه اولوالعلم، اون شهادت به وحدانیت زیر تیغ. آره دو گفت دیگه چی کار کنم برای تو، هیچ چیزی باقی مونده؟ گفت یا ایتو هن نفس المطمئنه، خودتو دیگه میخواییم دیگه، چیزی اون طرف نگذاشتی، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. بله نمیخواستم اینو بگم، گفتم این مقام خود سیده، این مال ظهر عاشور است، این شهد الله. میخواد یه قدم بریم جلوتر، اب نداره، ولی میمونه بقیهش. من حرفش اینجا بکنم یه حرفش ده صفحه فهرسته این سوره هست، چون گفتم شاید شما صد بار این سوره آل عمران رو خونده باشی، نمیدونم گفتم تا حالا دیدی ندیدی، حسین رو تماشا کردی در آیه شهد الله. میخواید بهتر ببینید، باید در مناجات عرفه ببینید. سیدوش یه وقت به شما گفتم شرح مقتل، شرح عرشی مقتل مناجات عرفه است. اول مناجات عرفه است، بعد مقتله. اون شرحی است که قبل از این آمده، ولی اون شرح عرفانیشه، این به منزله متن، اون به منزله شرح. اون وقت حالا شما بخونید یه تیکه داره، همون مقدمه مناجات عرفه است دیگه، انشاءالله خدا متعال روزیتون کنه در عرفات بخونید، در اون کنار جبل الرحمه، عرفه عرفه عرفه، اونجا بخونید انشاءالله، چون اونجا حضرت ولی از ارواح و صدا میخونه، حسین زمان اونجا میخونه، پژواکش به گوش دوستش میرسه، اون حسش هم منتشر میشه، امتدادش اولین تجلیش در کربلاست برای زائرا، بعد هم برای همه دوستان حضرت هر جایی هستن. خب اینه دیگه، اونجا دیدید میه حسین میه میه اشهدو و انا اشهدو، میخوام شهادت بدم، میگم قبلش گفته، بعد یادتون همه رو گفته سید و شهدا علیه‌السلام، با پیشانی میخوای شهادت بدم، شهادت نمیدم، با رگ گردنم، با رگ قلبم و تین شهادت میدم، با فکم، با دندونو، باشه با چشمم، باز اینم، من این تامور صدری دیونم میکنه، این خیلی عجیب، چون اون وقتیست که سید و شهدام رفت، ولی باز این نامردا اسبا رو بردن، اون شهادت میدم، این شهادت حسینه، خیلی عجیبه، با خونم باشه، با گوشتم باشه، با عصبهام باشه، با همه استخوانام باشه، شهادت میدم. اون شهادت سید و شهدا علیه السلام در عرفه خیلی سطحش بالاست، خیلی افقش خیلی بالاست، منتها فرقش اینه، این کنار جبل و رحمه در صحرای عرفات، که اون راوی میگه دیدم سمت چپ جبل ایستاد، این جبل چقدر تماشاییه، در عرفات، در شب عرفه دیدن داره، در روز عرفه دیدن داره، یه حال غریبی داره، بله اونجا حضرت ایستا داده شهادت داد در پیشگاه حضرت حق تبارک و تعالی. میدونید که گفتم عالی ترین سطح اینجوریه که اونجا حضرت ادب رو در مقام بندگی به کمال رسوند. گفت اگه من میخوام شهادت بدم که اگه تمام عمرم رو، تمام دهر رو حسین زنده باشه، دهر یعنی هر چی که زمان امتداد پیدا بکنه از اول تا آخر، اگر همه دهر رو زنده باشه و همش رو در مقام شکر باشه، همش در یک سجده شکر، یک نماز شکر، کل این میلیارد ها سال رو شکر یک نعمت از نعمت های تو رو نتونسته بشه بگیر. الله اکبر از این عرفان حسینی. این کنار جبل الرحمه است. اون وقت این شهد الله رو که میرسه به اولو العلم، میاد روز عاشورا، میره شب عاشورا، میاد ظهر عاشورا، میاد عصر عاشورا. عصر عاشورا است دیگه اینه. اون وقت بعدش باید یا زینب بیاد شهادت بده در مرحله بعدی، شاید در خود قتلگاه. بعدش هم که باید دیگه تفصیل این شهادت رو بشنوید که میشه شاهد بر این شهادت، شاهد بر این شهادت. اونو دیگه باید بشنوید از حضرت بقیت الله العظم جلال تعالی وجهش. بله تو ناحیه باید بشنوید وقتی السلام علی المقتول الفتی، یعنی اون شهادت عرفاتی آمد در مقتل. حالا این اولول علم که فرزند اون اولول علمه باید در ناحیه دوباره حالا اینجوری شهادت بده، اون تا شهادتش میشه در قالب سلام. این میشه دیگه. خب این که آیه 18 حالا شما میفهمید ان الدین عند الله الاسلام یعنی چی؟ یعنی ان الدین عند الله الاسلام، الاسلام یعنی اون اسلام مجسم، اسلام عینی که در وجود حجت حق طلوع میکنه و ارائه میشه. ان الدین عند الله الاسلام که اوج این تسلیم همونه که دیدید دیگه، گفت زیر تیغ، گفت من تسلیمم دیگه چیکار بکنم. خب اگر موافق باشید بحث رو همینجا تمامش کنیم. من فکر خیال میکردم بتونم به شما بخونم. ببینید این الان صفحه اول، آیه اول و دوم و سوم، این چهار و پنج و شش، بقیهش هم موند دیگه. حالا صفحه این صفحه و این صفحه. بله اوه چه خیال باطلی بود آقای نوری. بله اشکال نداره. آره نه چون خوب جایی رسید دیگه بذارید باشه. ببینید اینه تماشای حسین علیه السلام در آینه آیه ها، در آینه قرآن کریم. حالا که سخن به اینجا رسید، من یه جمله اضافه کنم و انشالله فیض بدن آقای احمدی لطف کرد تشریف دارم. این دلمون میخواد منفجر شه دیگه، حالا ایشون کمک کنن. بعد انسان آقا در حج امام حسین رو بیشتر میشنسه، فقط دیگه نمیشه گفت، به زبان نمیاد. الکنه و لاله اون چیزی رو که انسان میبینه و میفهمه. آره، از خود سید الشهدا علیه السلام اجازه میخوام یه جمله عرض کنم. عذرخواهی میکنم از مقام شما خزینب سلام الله علیه. به نظر اینجور میرسه که زینب سلام الله علیه گفته باشه. ببین میگم دیگه، من اجازه گرفتم چون میخوام یه خورده آزاد حرف بزنم. گفته باشه که داداش مثل این که کار سخت‌تر رو به من کار سخت‌تر رو به من دادی. من یه جا باید وداع کنم و تموم میشم، وقتی که اومدی تو حرم بعد از این که صدا زدی هل من ناصر هل من ضاب، اومدی حرم برای خداحافظی. ببینید قبلا در بعضی وداعها بود، در اون وداعها کار سخت می شد، نوشتن مقاتل مثلا در به ویژه اونجایی که بحث میدان رفتن بود، مثلا در وداع علی اکبر کار خیلی سخت شد، نوشتن مقاتل. هرچی امام حسین ایستاد علی از خیمه رهاش نمی کرد، دورش رو گرفته بودن، رهاش نمیگرد، نمیتونستن رها کنن. مگه میشه اینقدر جاذبه داره این شخصیت، اینقدر محبوبه، این آگنه جمال الله دیگه جلوشونه، چجوری از این جدا بشن؟ اینجا خود امام حسین اومد میدون، شنیدید دیگه، رفت جلو پرده رو زد جلو، با اون تصرفش گفت علی رو رها کنید، فانه ممسوس فی ذات الله و مقتول فی سبیل الله. بذارید به کارش برسه، به هدفش برسه، چرا معطلش میکنید؟ این نفس حسینی کارو تمام کرد، علی آزاد شد، سبک بار به میدان رفت و اینو نوشتم. بعد من نشستم محاسبه کردم پیش خودم، حالا خود سید الشهدا اومده برای وداع، کی حسین رو رها کنه از دست این بچه ها؟ خانوم ها ای دورش میگرد. به نظرم اینجا تصرف کرد سید الشهدا در زینب سلام الله علیه. اونجا زینب کمک کرد. این خیلی معنا داره، نمیشه اصلا توضیحش داد، این اصلا قابل شرح نیست. یعنی چی کمک کرد که امام حسین رها بشه و بره بیرون و آزاد بشه برای کارش؟ اینجا زینب کمک کرد. حالا به یه داداش، آخه این کار کار زینب. خب اینجا من انجام دادم، حالا اومدم باز برای خداحافظی. حالا باز کی باید منو کمک کنه که بتونم از تو جدا بشم؟ نوشتند که اینجا زینب بدون کمک نموند توی اون لحظه وداع برای خداحافظی، چون این وداع این پیکر مطهر در آغوششه. البته بعضی از مقاتل نوشتن چند تا جمله گفت که همه رو آتیش زد، دوست و دشمن رو. نمیدونم چقدر صحیح باشه اینو، چقدر شنیدن اینو رو، ولی گفته باشه حسین جان کاش که اون شمشیر اول به گلوی زینب میرسید. آخه چرا ما تو این کار رو کردن؟ تو آخه یه فدایی داشتی. قبلش دوتا بچه همو دادم بهت، خودم هم میومدم. مثل اینکه یه چند جمله اینجوری حضرت گفته باشه، مثل اینکه که کاش این تیرا میخورد به زینب، کاش اون شمشیرا، کاش اون نیزا، چه کردن با تو ای مصحف ورق ورق. قرآن زینب. بله مثل این که یه صحبت های اینجوری داشته باشه حضرت. ولی خب حالا مثلا میخواد جدا بشه، مگه میشه؟ نمیشه جدا بشه. اینجا مثل این که یه کمکی اومد برای زینب سلام الله. زبونم لال. نوشتن من دیگه نمیگم چی شد، اون نازدانه سید الشهدا اینجا به حرف اومد. تحملش تمام شد و این جمله رو گفت، گفت بابا پاشو ببین دارن عمه رو میزنن. نمیدونم با نیزه، نمیدونم با کعبه نی، نمیدونم با شلاق چجوری کمک کردن که زینب جدا بشه. صلی الله علیه و آله. Thank you.